الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام گرم بنده و تمامی همکارانم رو پذیرا باشید در برنامه دیگه از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از این که یک بار دیگه خداوند این توفیق رو مرحمت فرمود که در خدمت شما عزیزان سوالاتتون رو بررسی بکنیم و همینطور پاسخهای اون رو بشنویم از زبان کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام المسلمین محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از این که در این برنامه هم دعوت ما رو اجابت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق برای همه دارم. انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون و سپاسگزار استاد. خب به اتفاق شما عزیزان میشنویم سوالات این برنامه و امروز رو.
صحبت هست که میگن که اجنه در زمان حضرت علی به قل و زنجیر کشیده شدن، اصلا نم صحت داره؟ سوال دیگه هم داشتم واسه این اولا توضیح بین در باره بحث اجنه و شاید میتونم در این زمان که ما هست میشه که انسان میتونن ظاهر بشن به قول معروف آزار اجنه برسنن.
خب استاد، سوال این برادر محترممون رو شنیدیم که در خصوص اجنه بود و سوال اولشون به صورت خاص این که آیا اجنه در زمان حضرت امیرعلی السلام به اسارت در آمده بودند و به تعبیر این برادر محترم به قل و زنجیر کشیده شده بودند؟ و سوال دومشون این که آیا اجنه به شکل انسان میتونن در بیان یا خیر؟ تقاضا میکنم.
نسبت به سوال اول عرض میکنم که گرچه ما در روایت داریم که حضرت به دستور پیامبر با اجنه جنگیدن،
بله،
در بعضی از غزوات پیامبر جبرئیل خبر داد که گروهی از اجنه کفار کمین کردن که به شما لطمه بزنند و به مسلمان ها ضربه بزنند و پیامبر هم امیرالمومنین علیه السلام رو فرستاد و حضرت رفت و با اونها جنگید و اونها رو شکست داد و از بین برد، که حالا ماجراش مفصل هست که دیگه من واردش نمیشم. اینها رو داریم. اما اینکه جنس جن در زمان امیرالمومنین به زنجیر کشیده شده باشه، خیر. بله اینو داریم که شیاطین که در قبل از تولد پیامبر اعظم اسلام میتونستن تا آسمان چهارم بالا برن، با تولد پیامبر دیگه از آسمان اول به بعد ممنوع شدن. در آسمان اول هم بخوام برن سراغ سم بکنن، با شهاب تیربارون میشن و ردگیری میشن و نمیتونن این کارو بکنن. یعنی تا قبل از تولد حضرت عیسی تا آسمان هفتم هم میتونستن برن شیاطین جن،
بله،
نه کل جن. بعد از تولد حضرت عیسی از آسمان چهارم به بعد ممنوع شدن، با تولد پیامبر اعظم اسلام از آسمان اول به بعد ممنوع شدن. نکته بعد این که دوستان نداشت باشن، جن هم مثل انسان مؤمن داره، کافر داره، برای خودشون اونها زندگی دارن، قبل از انسان رو کره زمین خلق شدن و بعد چی نداره که بخوان همه به زنجیر کشیده بشن. حتی شیاطینشون، بله، در بعضی از ایام مثلا در ماه مبارک رمضان تا حدی محدودیت‌هایی بهشون وارد میشه که میگن که شیاطین و فیه مغلوله در فرمایش پیامبر هست. اما معنیش این نیست که اینها دیگه نمیتونن هیچ فعالیتی داشته باشن. حتی شیاطینشون نه، کاراشون میکنن و بله نسبت به اهل بیت علیهم السلام، نسبت به خود امیرالمومنین، بله فرمود که اصلا علایتی از پیامبر سوال کردن شما هم شیطان دارید، فرمود که شیطان من به رسمت تسلیم شده، مسلمون شده. اما اینکه بخواد جنس شیطان و جنس جن، جن خودش از دو دسته درست شدن، جن مؤمن و جن کافر،
بله
که حال اون شیاطین جن از جنس کفارشون هستن، جنس جن بخواد به زنجیر کشیده باشه، نه چنین چیزی وجود نداره و معقول هم نیست که بخواد یک موجودی که عاقل هست، مختار هست، مکلف هست، مؤمن داره و غیر مؤمن داره بخواد به زنجیر کشیده بشه. این هم نکته بعدی. نکته بعد این که اشاره کردیم که امیرالمومنین علیه السلام با گروه‌های از اینها جنگیده. بعید نیست که اگر بخوان گروه‌های دیگری در زمان‌های دیگری مزاحمت‌های ایجاد بکنن، اگر پیامی از حضرت، دعایی از حضرت، رمزی از حضرت بهشون گفته بشه، دستاشون رو جمع کنن و حواسشون جمع کنن و ایجاد مزاحمت نکنن.
بله.
اما با اون تعبیری که برادر محترم فرمودن، نه اون اصلا مورد تایید نبود. این درباره اون سوال اول چه فرمودن که آیا شیاطین در زمان امیرالمؤمنین به زنجیر کشیده شدن. خیر، با تولد پیامبر شیاطین جن از صعود به آسمان‌های بالا ممنوع شدن و در آسمان اول هم شهاب باران میشن و با شهاب ردگیری میشن. اما نسبت به سوال دومشون که فرمودن که راجع به جن ما نکاتی رو بگیم
و اینکه آیا به صورت انسان در میان، به شکل انسان در میان یا خیر.
بله، جن بر حسب آیات و روایات در شرایط عادی قابل رؤیت نیست.
بله،
جن ما رو میبینه، قرآن فرماید اونها شما رو میبینن در حالی که شما اونها رو نمیبینید. جن انسان رو میبینه ولی انسان جن رو در شرایط عادی نمیبینه. اگر بخواد مشاهده بشه، یعنی در واقع از نوعی لطافت وجودی برخوردارن، نوعی شفافی مثل هوا. خب هوا رو انسان نمیتونه ببینه مگر اینکه هوا متراکم بشه، اون وقت قابل رؤیت میشه.
بله،
جن هم اگه بخواد ممثل بشه شبیه هوای متراکم، اون وقت اون تمثل یافتش رو انسان میتونه ببینه. حالا اینکه میخواد متمثل بشه، به چه شکل متمثل بشه؟ به شکل انسان متمثل بشه، امکانش هست. به شکل حیوان ممثل بشه، باز امکانش هست. منتها این عرض بنده معناش این نیست که حالا دوستان هر جای گربه سیاه دیدن خیال کنن که جنه.
بله متاسفانه چنین تلقیه‌ای وجود داره.
نه اینجوری نیست. بله. نه بسیار به ندرت، اون هم در موارد خاص، اون هم از حرکاتش انسان کاملا میفهمه که این عاقل بالغ با شعوره. گاهی حرف میزنه، خب مثلا میفهمه که حرف میزنه، گربه نیست که حرف میزنه.
بله.
با انسان مکالمه میکنه، معلومه که گربه نیست. پس اینجوری نباشه که دوستان بعد از این هر جا حیوانی دیدن فوراً خیال کنن که چون گفتیم ممثل ممکنه بشه. بله. نکته بعدی، پس اصل جن رو عرض کردیم، موجودی است مثل انسان، مختار، حتی مادی ولو ماده شفافتر، به تعبیر دیگر ولو اینکه از نوعی تجرد برزخی، نه تجرد محض، ممکن از نوعی تجرد برزخی برخوردار باشن ولی باز به هر حال مادی هستن، که ماده اولیه اونها از آتشه، ماده اولیه انسان از خاکه.
بله.
و فرشته ها از نورن. پس انسان از خاک، جن از آتش. کان من الجن ففسق عن امر ربه، در مورد ابلیس داریم، یا اینکه جن رو از آتش ویژه، حالا آتش سموم خلق کردیم.
استاد به اون اعتباری که اشاره فرمودید، اجن نمیتونن موجودات برزخی رو رؤیت کنن و ببینن، یعنی مثلا بعد از مرگ انسان ها اونها رو در عالم برزخ مشاهده بکنن؟
البته اصلا از نوعی وجود،
بله،
تجرد ناقص برزخی برخوردارن، نه اینکه بخوان موجود برزخی باشن به تمام معنا.
بله.
مثلا انسانی که در برزخ زندگی میکنه، بله، مثل خب ما که میتونیم با موجودات برزخی ارتباط داشته باشیم، اون هم میتونن ارتباط با ما داشته باشن.
بله.
پس نکته این شد که جن هم به نظر ما از دو بُعد درست شده، بُعد مادی که از آتشه و روح که خب روحش روح جن هست. نکته بعد این که به لحاظ ظرفیت های مادی جن از انسان سریع‌تر و قوی‌تره بر حسب گزارهای قرآنی. قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم به مقامک. یه جن پرقدرت به سلیمان، وقتی سلیمان گفت کی میتونه تخت ملکه سبا رو فوراً اینجا حاضر کنه، یک افریت جن گفت من قبل از اینکه این جلسه تموم بشه این کارو میکنم. حالا اون جلسه از کنم که مثلا 2 ساعت میکشید، 3 ساعت میکشید، به هر حال یه نشست حکومتی بود. این میرسونه که بسیار قوی و سریع هست که باید از فلسطین بره یمن، صنعا اون تخت بزرگ و با عظمت رو برداره بیاره حاضر کنه. میگه من در از 2 ساعت این کار انجام میدم. شاید جهت چنین باشه که چون جنس اولی اونها از آتش هست، خب آتش سریع‌تر و شفافتر از خارکه. این که از کردیم به لحاظ جسمی از انسان قوی‌تر و سریع‌تر هستن، شاید برگرده به همون جنس اولیشون.
بله.
اما به لحاظ ظرفیت‌های روحی و استعدادهای معنوی از قرآن برمیاد که انسان از جن ظرفیتش بیشتره. هم به دلیل همون آیه که خوندم ادامهش داره که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک. یه انسان رو دست اون جن، افریت جن بلند شد، گفت من یه چشم هم زدن این کار میکنم و کرد. این دیگه به خاطر اون علمش بود، اون ظرفیت علمیش این کار کرد. قال الذی عنده علم من الکتاب، این به خاطر قدرت جسمانیش نبود، به خاطر اون قدرت علمی و معنویش بود.
بله.
انسان ظرفیت علمی دارد که میتونه رو دست جن بلند شه، چنان که رو دست فرشته هم بلند شد. در ابتدای خلقت هم آدم رو خداوند در این مسابقه علمی که برگزار شد، آدم از فرشته ها هم مسابقه رو برد. به لحاظ ظرفیت های معنوی و ظرفیت های روحی انسان از جن افضله و به همین دلیل هم انسان خلیفه خدا شد ولی جن خلیفه خدا نشد، چون به هر حال جن هم رو کره زمین زندگی می کردن و اگر جن به خدا نزدیکتر از انسان بود، حکمت اقتضا می کرد که خداوند خلیفه خودش از جنس جن انتخاب بکنه.
بله.
چنانکه فرشته ها که تصور می کردن که بیشتر شایسته خلافت الهی رو دارن، چون مقدس هستن، چون پاکن، چون تسبیح و تقدیس میگن، که از این نظر هم خوب راست می گفتن، چون خداوند قدس است، مقدس است، پاک است، هر کسی پاکتر باشه به خدا نزدیکتره. خب اگر فرشته ها از لحاظ صفات به خدا نزدیکتر بودن، حکمت اقتضا میکرد خدا فرشته ها رو انتخاب کنه یا جن رو انتخاب کنه، یه موجودی است اون هم مادی مثل انسان، ولی خدا انسان رو انتخاب کرد. پس انسان به لحاظ صفات از هر مخلوقی به خدا نزدیکتره.
بله.
و نزدیکی به خدا از همه بیشتره. این هم نکته بعدی که از نظر جسمی عرض کردیم جن از انسان قوی تره، عمرهای طولانی دارن، عمرهای حدود 1000 سال دارن، باز به همون برمیگرده، به همون جنس اولیشون. سریع العملن، در روایت داریم که اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام کارهایی که نیاز به سرعت عمل داشت رو از طریق جن انجام میدادن، چنانکه پیامبر حضرت سلیمان مثلا اینها رو به کارهای وادار میکرد که انسانها قادر نبودن و با اون سرعت و با اون عظمت نمیتونستن اون کارها رو به لحاظ جسمانی انسانها انجام بدن. از لحاظ مادی از انسان قوی تر و سریع ترن، مقاومت بیشتری دارن. از لحاظ معنوی و روحی و استعدادهای معنوی انسان از اونها بالاتر. نکته بعد این که اونها مثل ما مکلف به تکالیف الهی هستن، اگر مؤمن باشن اینها اهل نجات خواهند بود، اهل بهشت خواهند شد، اگر کافر باشن اهل جهنم خواهند شد. مثل انسان ازدواج دارن، تکثیر نسل دارن، زندگی دارن، زندگی دنیا دارن، زندگی برزخ دارن، زندگی آخرت دارن مثل انسان. و سوره مبارکه الرحمن اونجا مرتب جن و انس با هم، مثلا 2 جا در سوره مبارکه الرحمن داریم که لم یتمثن انسون قبلهم ولا جان، با این همسران بهشتی که اون حور و مقصورات فلخیان باشن، نه قبل از همسران بهشتیشون انسی باشون تماس داشته نه جنی باشون تماس داشته. در این سوره غالبا اینجوریست که دوتا رو با هم ذکر میکنه. که و در آیه دیگه هم داریم که فلسفه وجودی جن تقریبا مثل فلسفه وجودی انسان هست، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
بله.
جن و انس رو خلق نکردم مگر برای اینکه من عبادت کنم. نکته بعدی که از آموزهای قرآنی میشه فهمید درباره جن اینه که اونها مثل انسان مکلف به تکالیف الهی هستن و باید انجام بدن، بهشت دارن، جهنم دارن، مؤمن دارن و کافر دارن، که دوستان سوره مبارکه جن رو در این رابطه نگاه کنن که اونجا کاملا این بحث رو توضیح داده. نکته آخر که عرض میکنم، یه سری به حرفا و یه سری مطالب خرافی تو ذهن برخی از افراد هست.
بله.
که مثلا اینها رو موجودات بسیار سرکش، موزی، سمدار، دمدار، نمیدونم، خاطر این که آتش انسان جایی آبی روی آتشی بریزه ممکنه شهر رو آتش بکشن، چین و چنان بکنن، اونها صحت نداره. موجودات هستن مثل انسان، عاقل، با شعور، مؤمنینشون واقعا مؤمنند، به هیچ وجه تو حوزه انسان وارد نمیشن. اجنه و شیاطینشون هم اذیتشون از انسانها به اونها بیشتر نیست.
بله.
یعنی بخوایم سرجم حساب کنیم، انسان ها بیشتر پاتو کفش جن میکنن تا جن بخواد سر به سر انسان ها بذاره.
بله.
تسخیر میکنن اونها رو، نمیدونم، کارهای از این قبیل، و نه اونها زندگی خودشون میکنن. هیچ تعارضی هم بین ما و اونها نیست، تزاحمی با هم نداریم که بخوایم درگیر باشیم، و به همین دلیل هم این ترس ها و نگرانی ها و عرض کنم که نمیخوام عرض کنم که گاهی اتفاق نمیفته که مواردی باعث اسباب اذیت آزار بعضی از افراد نمیشن. میشن، خب طبیعی است که اون شیاطین جنشون این کار، اون شیاطین الجن این کارا رو میکنن، اما این ترس ها و نگرانی ها و این خرافه هایی که تو ذهن بعضی از ماها هست، اونها صحت نداره.
بله، و چندین برابر واقعا دامن زده شده.
آره، این که بله، نه اونها زندگی خودشون میکنن و بله، سرگرم کار خودشونن، با کسی هم کاری ندارن، مخصوصا مؤمنینشون به هیچ وجه در این زمین ها دخالت نمی کنن. اونها هم تابع اهل بیت علیهم السلام هستن، به اهل بیت علیهم السلام ایمان دارن و هیچ، عرض کنم که، زنجیر شدن این حرف هم که اون سوال اول بود وجود نداره.
بله.
من یه حدیث رو الان به ذهنم رسید برای دوستان نقل میکنم. این رو منابع معتبر هر دو نقل کردن. بله. زمانی امیرالمومنین علیه السلام رو منبر کوفه داشت سخنرانی میکرد برای مردم، ناگهان یک اژدها وارد مسجد شد. مردم عده‌ای فرار کردن از ترس این اژدها و عده‌ای هم حمله کردن که این اژدها رو بکشن. حضرت اشاره کرد کارش نداشته باشید. خب این اژدها اومد کنار منبر و سرش آورد نزدیک حضرت و دیدن که لب حضرت میجنبه. هیچ کسی چی نفهمید که حضرت چی گفت و این حادثه چی بود. خلاصه بعد از مدتی تراشو گرفت و رفت. وقتی که رفت از حضرت پرسیدن که این کی بود، امام فرمود که حاکمی از حکام جن بود که پدرش فوت کرده بود، قومش او رو به عنوان حاکم خودشون انتخاب کرده بودن، اومد پیش من که هم از من اجازه بگیره که به عنوان حاکم باشه و هم سوالاتی داشت، پرسش هایی داشت که اون سوالات پاسخ مطرح کرد و من هم جواب دادم رفت. خب این صحنه نبود که یه نفر دو نفر دیده باشن.
بله.
صدها نفر اونجا حضور داشتند و بعد هم زبان به زبان، دهن به دهن، سینه به سینه همه جا منتقل شد. اون در هم به نام باب الثعبان در مسجد کوفه معروف بود. در زمان بنی امیه برای محو کردن این فضیلت حضرت، چون دیگه همه میگفتن چرا گفتن باب الثعبان، بعد ماجرا رو نقل میکردن که قضیه چی بوده، فیلی رو از این شهر، خدا، از هند، از ایران، از کجا بردن، فیل بسیار بزرگی رو مدت‌ها کنار اون در خوابوندن که مردم خواستن وارد بشن، خارج بشن، به تماشای این فیل می آمدن. بعد اسم در رو هم عوض کردن به باب الفیل.
بله.
خب این یک نمونه هست که اینها میان خدمت امام، از امام هم اجازه حکومت می گیرن، هم سوالات شرعیشون می پرسن. نسبت به سایر ائمه علیهم السلام هم فراوان داریم که، و گاهی هم اونها رو میدیدن اصحاب. در مورد امام باقر داریم، در مورد ائمه دیگه داریم که اون صحابی امام عرض میکنه که آقا اینا کی بودن که از پیش ما رفتن بیرون که حالا با این چهره های خاصی که داشتن. حضرت فرمود اینا برادران جن شما بودن که اومدن سوالات شرعی داشتن پرسیدن و رفتن. این اتفاقات تو روایات ما فراوان هست. خب نکته آخر خلاصش این شد که بسیاری از اون چی که در جامعه مطرح هست راجع به این جنس و این موجود، اینها آمیخته شده با خرافه های عجیب و غریب و صحت نداره. اگر دوستان میخوان که بهترین اطلاعات رو درباره این موجودات بدونن، بهترین منبع خود قرآن هست، بعد هم روایات. هم در روایات ما اومده، هم در قرآن اومده و بهترین منبع این دوتاست. و این نکته آخری هم بگم که آیا صلاح هست که افراد بخوان وارد ارتباط با جن بشن؟ پاسخش منفی است. به هیچ وجه این کار کار صلاحی نیست. گرفتاری های دنیوی فراوان و اخروی، مؤاخذه های اخروی هر دو هست درش. هم در دنیا گرفتاری هست، اذیت و آزارها و مشکلات فراوانی که حالا گفتنش هم صلاح نیست، و هم خب در آخرت هم انسان باید پاسخگو باشه. شما به چه مجوز مزاحمی بنده خدا شدی و نمیدونم اونو به تسخیر گرفتی یا چیزی از این قبیل؟ بنابراین به هیچ وجه ما ورود تو این حوزه رو صلاح نمیبینیم.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده گرامی و محترم. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
يا رب العالمين 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 يا رب
می‌خواستم در مورد معوذتین و دعای خضر یک توضیح بدین و بگین دعای خضر کجاست و چگونه است.
خب استاد، این خواهر محترم خواسته بودن که در خصوص معوذتین و دعای خضر علیه السلام توضیحاتی رو بفرمایید. تقاضا می‌کنم.
معوذتین چه همون دو تا سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس.
بله.
همون سوره های آخر قرآن. دعای خضر همون دعای کمیله که معروف به دعای خضره. دعای کمیل مال امیرالمومنینه. امیرالمومنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی املا کردن و تعلیم دادن و دعای بسیار با عظمتی است که یکی از اسمهاش دعای خضره.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این خواهر محترم و گرامی. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
این که میخواستم سوال کنم از خدمتون، آیا کسی که خودکشی میکنه امیدی به رحمت خدا میتونه داشته باشه؟ وضعیتش توی عالم برزخ به چه صورت خواهد بود؟ آیا ما جایز هست که براش طلب مغفرت بکنیم، اعمالی رو انجام بدیم یا نه؟ ممنون میشم پاسخ ما رو بگن.
خب استاد، سوال این برادر محترم و گرامی هم در خصوص مسئله خودکشی بود و اینکه آیا میشه امیدی به رحمت چنین فردی داشت، و اینکه مطلب دوم وضعیتش در عالم برزخ چی هست، و مطلب آخر هم اینکه آیا ما میتونیم برای چنین فردی استغفار داشته باشیم یا خیر؟
بله، در اینکه خودکشی گناه بسیار بزرگی است از نظر اسلام و حرام و گناه کبیره و گناه نابخشودنی است تردید نیست، و کسی که بخواد خدای نکرده خودکشی بکنه در این که گرفتار خواهد بود و جهنمی خواهد بود در این تردید نیست.
بله،
چون قرآن کریم با صراحت فرماید که لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما فمن یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذالک علی الله یسیر، آیات 29 و 30 سوره مارکه نساء. که خودکشی نکنید که خداوند نسبت به شما مهربانه، یعنی این که خداوند انقدر مهربانه که نه تنها راضی نمیشه دیگران شما رو به قتل برسونن، که راضی نمیشه حتی خودتون هم خودتون رو به قتل برسانید و انتحار کنید. و هر کس این عمل رو از روی تجاوزگری و ستم انجام بده، به زودی در آتشی وارد خواهیم ساخت که اونجا در اون آتش از کنم ماندگار خواهد شد. و کان ذالک علی الله یسیرا، این هم برای خدا آسانه که بخواد این انسان رو در جهنم قرار بده. در روایات هم داریم که برای کسی که خودکشی میکنه وعده آتش داده شده. در خودکشی به هر حال انسان یک انسان رو کشته دیگه، حالا انسان خودش باشه دیگران باشه فرق نمیکنه.
بله،
انسانی که خودش رو میکشه در واقع قتل نفس کرد، انسان رو به قتل رسونده بی گناه. روایت از امام صادق علیه السلام هست، عن ابی ولاد الحنات قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول من قتل نفسه متعمدن فهو فی نار جهنم خالدن فیها. رابی می که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود هر کس خودش رو عمدن بکشه این در جهنم جاودانه خواهد ماند. باز در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام نقل شدن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ان المؤمن یبتلی بکل بلیت و یموت بکل میتت الا انه لا یقتل نفسه. مؤمن به هر بلایی دچار میشه و به هر مرگی ممکنه بمیره مگر اینکه خودشو نمیکشه. که از این روایت و روایت قبلیش به دست میاد که اگر کسی بخواد عمدن خودش رو بکشه در واقع دیگه ایمانش از دست میده، چون ما فرمود مؤمن با چنین مرگی از دنیا نخواهد رفت. در قبلی هم فرمود که جاودانه در جهنم میماند، که اگر انسان با ایمان از دنیا بره قطعا جاودانه در جهنم نخواهد ماند، هیچ مؤمنی در جهنم جاودانه نخواهد ماند، در حالی که امام فرمود که کسی که خودش عمدن بکشه جاودانه در جهنم خواهد ماند. اما نکته ای که حالا بعد از این مقدمه که عرض کردم باید توجه داشته باشیم اینه که با توجه به این که اگر اون شخص به هر حال با ایمان از دنیا بره و نوعی ارادش تحت تأثیر عواملی قرار بگیره که موقع انتحار در واقع مصلوب الاختیار بشه،
بلی.
حالا افکار و نمیدونم فشارها و عوامل متعددی ارادهشون رو آنچنان تحت تأثیر قرار بده که زمان انتحار واقعا مصلوب الاراده بشه، در حالی که قبلش واقعا مؤمن بوده. خب این واقعا مؤمنه، منتها گناه کبیره رو مرتکب شده، در اینش دیگه نمیشه تردید کرد، در کبیره بودن گناه نمیشه تردید کرد. اما اینکه بخواد جاودانه در جهنم بمونه، خیر، در روایت فراوانی داریم که در قرآن هم داریم، در همین سوره واشیه نساء داریم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند اگه کسی به او شرک ببرزه قطعا نمیبخشدش، اما غیر از شرک رو هر کس رو بخواهد خواهد آمرزید. طبعا این آمرزش آمرزش با توبه نیست، چون کسی خودکشی میکنه دیگه توبه نمیکنه، کسی خودکشی میکنه آخرین کاری کرده قتل نفس دیگه،
بله،
دیگه فرصت اینکه بخواد برش توبه بکنه رو پیدا نمیکنه
طبیعتا، بله.
پس با یک گناه کبیره بدون توبه از دنیا رفته. این که میفرماید که خداوند شرک رو نمیبخشه و مادون شرک رو هر کس رو بخواد میبخشه، مراد بخشش با توبه نیست، چون با توبه خداوند شرک هم میبخشه، اگر مشرک هم توبه کنه آمرزیده میشه. پس این که میفرماید مشرک رو نمیبخشه، غیر مشرک رو بخواد میبخشه، منظور بدون توبه. با این نکاتی که عرض کردم به نظر میاد که نه، اگر مؤمنی شیعه علم نبی طالب بوده، حالا آخر عمرش اومده دست به این کار اشتباه هم انجام داده، ما نمیتونیم بگیم که خب دیگه پس ایشون رو باید رفتار ما با ایشون رفتار کافر باشه، نماز برش نخونیم، غسل و دفن و کفنش به ترتیب شکل مسلمان ها نداشته باشه، در قبرستان مسلمان ها دفن نشه، بعد از مرگش ما براش هیچ
استغفاری نکنیم،
استغفار نکنیم، اعمال خیر انجام ندیم،
بله.
اگه کافر بود بله، جایی برای این حرفا نبود که ما بخوایم بعد از مرگش برای کافر بخوایم استغفار کنیم. در صورت مارکه توبه با صراحت پیغمبر میفرماید که هیچ مؤمنی حق نداره که برای کافری که کفرش مشخص شده و معلوم شده که دیگه کافر هست حق استغفار کردن و این حرفا رو نداره. اما این که بگیم این شخص یوریست نه، ولذا همه فقهای ما نظرش اینه که یه چنین شخصی رو غسل و دفن و کفن و همه اینهاش مثل مسلمان هاست و در قبرستان مسلمان ها دفن میشه، اگر اعمال واجبش به این شکله خب اعمال مستحب هم باید تابع همین اعمال واجب باشه. خلاصش این میشه که هیچ اشکال نداره، شما طلب رحمت کنید براش، طلب غفران کنید، حقوق واجبش رو ادا بکنید و بارش رو سبک کنید. بله در عالم برزخ گرفتار قطعا، تعارف نداره،
بله.
اگر مؤمن باشه، شیعه باشه، هر کس باشه، در عالم برزخ گرفتار، به شدت گرفتاره و ما باید این مقدار گرفتارش رو کم بکنیم و بارش رو سبک بکنیم. در قیامت هم گرفتار خواهد شد، بعد از قیامت هم احتمال اینکه گرفتار باشه هست. اما ما نظرمون اینه که جاودانه در جهنم نمیمونه، چون به هر حال مؤمن بوده، خلاصه ارزمی شد که بله میشه براشون کارهای خیر انجام داد و باید انجام داد چون خیلی گرفتارن و خیلی سخته براشون. یه نکته آخری هم عرض بکنم که دوستان نداشته باشن که ما گرچه کمترین انتحار رو در فضای ایمانی داریم، هرچی ایمان ها قوی تر باشه خودکشی کمتره. مسلمون ها به ندرت این اتفاق براشون میفته، هرچم که در خانواده مذهبی باشند و اهل عبادت و مسجد و نماز و روزه باشن این احتمال درشون خیلی ضعیف‌تره، اما به ندرت گاهی پیدا میشه. این هم به خاطر بعضی از باورهای نادرسته، بعضی از جهل‌هایی که بر بعضی حاکم هست. مثلا خیال میکنه که اگر خودشو بکشه مشکلاتش حل میشه، گرفتاری‌هاش برطرف میشه، در حالی که واقعا اینجوری نیست. خود همین خودکشی بزرگترین گرفتاری براش به وجود میاره. اگر در دنیا همه سختی های دنیا رو جمع کنیم و ایشون همه گرفتاری ها همه عذاب های دنیا رو داشته باشه، یک هزارم یک میلیونیم عالم برزخ هم نیست.
بله.
اصلا قابل مقایسه نیست. روایتی ما راجع به عالم برزخ عذاب های برزخی داریم. مارهایی در برزخ به انسان نیش میزنن که 99 سر دارن، که اگر با یک سرشون همه موجودات زنده رو نیش بزنن همه رو نابود میکنن. اگر یک فوتی به عالم بکنن موجود گیاهی بر زمین باقی نمیذارن.
بله.
این شدت عذاب رو میرسونه، اصلا قابل مقایسه نیست. انسان اگر در دنیا همه عذابهای دنیا یک جا جمع بشه باز قابل مقایسه با عذاب برزخ نیست. این اشتباهی که خیال میکنن که حالا ما برای این که راحت بشیم خودمونو بکشیم، نه راحت نمیشیم. اون ضرب المثل چی میگه؟ از چاله در اومد به چاه افتاد، خیلی بله. بدتر از اون میشه.
بله.
چاهی که دیگه بیرون اومدنش اصلا ممکن نیست. این یک مطلب. و گاهی هم این تصور باطل که خب ما فلان عزیزمون از دنیا رفته، دلمون براش تنگ شده، نمیدونم ما دیگه بدون او نمیتونیم تحمل کنیم، پس ما هم خودمون رو بکشیم و بریم پیش اون. این هم اشتباه بزرگی است. خیال میکنن که اهل برزخ همه یک جا هستن. همین که خودشو کشت بشن خیلی خب، برو پیش مادر مثلا، برو پیش پدرت، برو پیش برادرت، برو پیش دوستت، برو پیش همسرت. نه خیلی اینجوری نیست، قطعا شما پیش او نیستی، از دو حال خارج نیست. اون کسی که از دنیا رفته یا توی بهشت برزخی است که غالبا اینجوریه، تو بهشت برزخی است. شما که خودکشی میکنی میری تو جهنم برزخی، یقینا میری تو جهنم برزخی، پس اصلا اون رو نمیبینی. در روایت داریم که وقتی کسی از دنیا میره اهل برزخ میان اطرافش جمع میشن، تازه وارد رو سوال میکنن، شروع میکنن سوال کردن فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره. اگه ایشون گفت که فلانی وقت من میمردم هنوز زنده بود، هنوز نیومده به عالم برزخ، خب امیدوار میشن که یه روزی میاد پیشون. اما اگه گفت که اون قبلا مرده، پارسال مرده، 5 سال پیش مرده، 3 سال پیش مرده، اینا ناراحت میشن و میگن که قد هوا سقوط کرد، نابود شد. چرا میگن قد هوا؟ برای اینکه پیش خودشون نیومده، میگن خب رفت تو جهنم دیگه.
بله.
اصلا خبر ندارن که طرف مرده رفت تو جهنم. از تازه وارد از دنیا سوال چی میکنن، تازه متوجه میشن که عجب، چون 5 سال پیش مرده و تو جهنم برزخه. جو نیست که هر کس از دنیا رفت بره پیش اونها. بنابراین تصور این که حالا انسان با خودکشی مثلا بره پیش اون عزیزش، تصور باطله، چون یا اون عزیز اهل بهشت برزخی است، قطعا شما اونجا نمیری، یقینا شما رو اونجا نمیبرن، میبرن تو جهنم برزخی و اونم خبر نداره. یا اینکه نه، اون هم جهنمیه، که این فرض خیلی بعیده، خیلی ضعیف این فرض. اونم باشه واسه ما تو جهنم نمیبینیش، زمینی که تازه هم ببینی جز اندوه و حسرت و گرفت، انقدر عذاب انقدر شدت اونجا زیاده که دید و ندیدنش هیچ فایده ای نداره.
بله.
گویش اصلا ندیدی، به هر حال هیچ فایده ای نداره. این هم نکته آخر بود که خلاصه کسی، البته این تصورات ممکنه ریشه های دیگه هم داشته باشه، من دو تا شواهد گفتم.
بله.
دو تا تصور باطل رو گفتم، ریشه های دیگه هم داره که همش باطله، اون تصورات همه باطله و انسان باید حواسو جمع کنه. حالا گناه بسیار بزرگی است که در قرآن داریم که کسی یک نفر رو بکشه همه عالم رو کشته. خب این یک نفر میتونه خود انسان باشه، میتونه دیگران باشه، و در واقع انسان با کشتن خودش همه عالم رو کشته. جنبندی قضیه این شد که هرچند گناه بزرگی است، اما اگر مؤمن باشه خداوند وعده داده که مؤمن رو در جهنم جاودانه نگه نداره.
بله.
مشکلش رو حل کنه. و خلود در جهنم مال کفار معانده. کفاری که با لجبازی با حق، عناد در مقابل حق از دنیا رفتن. کسی که خودکشی کرده قطعا این حال رو نداشته. یعنی از روی جهود و عناد با حق خودش رو نکشته، مؤمن اگر باشه. بنابراین این که ما بگیم که خب پس جاودانه در جهنم میمونین رو قبول نکردیم، رد کردیم. ولی اینکه ظاهر بعضی از مواردی که قبلا گفتیم این مطلب رو میرسون
و امید به رحمت چنین فردی وجود داره.
بله. 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 و نباید از رحمت خدا مایوس شد. قرآن فرمود لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. از رحمت خدا ناامید نمیشه مگر اون گروه های کفار. و خب مؤمن نباید از رحمت خدا ناامید بشه. بنابراین نظر این شد که ولو اینکه گناه گناه بسیار بزرگی است، اما میشه اینها رو مؤمن دونست و باید براشون اعمال خیر رو انجام بدیم.
بله. و استاد در مورد طلب غفران اینا برای این افراد طبیعتاً
بله.
با اشاراتی که فرمودید باید بیشتر باشه، بیشتر طلب باشه. غفران و استغفار
بیشتر باشه که چون گرفتارشون بیشتره، مشکلشون بیشتره.
بله.
باز یه سری خرافات دیگه هم اینجا وجود داره که
عوامل روانشناختی که در واقع میتونه دلیل این مطلب
اون بحث دیگه است. اون عوامل روانشناختی که حالا انسانو به اینجا
بله سوق
به اینجا میکشونه.
بله.
اون یه بحث دیگه است که در واقع یه سری خدمت شما عرض کنم که زمینه‌ها وجود داره که اونها در بین مؤمنین یا نیست یا خیلی کمه. بعضی از نویسندگان علوم جنایی معتقدن که برخی از نویسندگان علوم جنایی معتقدن که در توضیح ویژگی‌های روان پریشی که دست کم زمینه خودکشی همین این ویژگی‌ها هست، انزوا و خدمتتون عرض کنم که افسردگی‌های خیلی شدید که جنبه روانی پیدا می‌کنه و اینها زمینه‌هاش فراهم می‌کنه که عواملش فراوان هست. یکی شکست شخصیت هست که خیلی راحت در نظام اسلامی میشین شکست جبران کرد. یکی در واقع گمگشتگی یا فقدان اون بینش های صحیح که روانپریش نسبت به موقعیت خاص خودش این گرفتاری رو پیدا میکنه، حالا چه زمانی باشه چه مکانی. و سوم اوهام و تخیلاتی که من اشاره کردم.
بله.
عمده عاملی که باعث خودکشی میشه اون اوهام و تخیلات باطلی است که از نظر شرعی و از نظر اسلامی هیچ مبنایی نداره.
بله.
بلکه عکسش مبنا بر عکس اونها هست. اینها زمینه ها میشه که حالا این بحث روانشناسی که به درد ما نمیخوره و من هم دیگه ادامهش نمیدم. اینها در واقع زمینش رو فراهم میکنه که از همون ابتدا عقلا و خود انسان وقتی که گام گذاشت تو اینجا فوراً باید
در واقع خودش رو به نوعی پرهیز بده. بله. بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. از شما عزیزان هم سپاسگزاریم که مثل همیشه در این برنامه ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. منتظر تلفن‌های شما عزیزان هستیم. تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 و همینطور شماره پیامک 30553 با این توضیح که ابتدا حتما عدد 409 که نشانه ارسال پیامک شما به این برنامه هست درج کنید. امید داریم که انشالله از این برنامه هم استفاده لازم رو برده باشید. با این امید به اتفاق کارشناسه محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شاد و پیروز و سربلند باشید.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن. به جرم گنه شرمسارم مکن. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی توی آگه از حال من،
عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، توی از کرم دل نماز همه، به بیچارگی چار ساز همه، الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن.